بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بر چهره تو نقش تبسم همیشگی، در چشمهای تو غم مردم همیشگی، دریای و نمایش آرامشی ولی در پهنه دل تو تلاطم همیشگی، در وسعتی که عطر سکوت تو میوزد بارانی از ترانه ترنم همیشگی، با حکمت ظریف تو ما بین عقل و عشق سازش همیشگی و تفاهم همیشگی، خورشید جاودانه اشراق روی توست، خورشید جاودانه اشراق روی توست، سرچشمه مکارم الاخلاق خوی توست. صلی الله علیک یا رسول الله. سلام به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. ایام رحلت جانگداز نبی مکرم اسلام، شهادت امام حسن مجتبی و شهادت امام رضا رو به همتون تسلیت میگم. آقای دکتر رفیعی سلام علیکم و رحمت الله، ایام رو تسلیت میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. تسلیت عرض میکنم مناسبت های پایانی ماه صفر رو ان شاء الله که مشمول شفاعت پیامبر و اهل بیت قرار بگیریم
ان شاء الله تعالی، ان شاء الله. و امیدوارم همه ما توفیق این رو داشته باشیم که از فیوزات این روزها و شبها بهره مند بشیم ان شاء الله. برنامه امروز ما رنگ و بوی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو خواهد داشت. آقای دکتر رفیعی خدمت شما هستیم و میشنم.
با توجه به اینکه در آستانه بزرگترین مصیبت جهان اسلام، بلکه جهان خلقت، یعنی رحلت پیامبر گرامی اسلام قرار داریم، من دلم میخواد این برنامه رو اختصاص بدم به اون حضرت.
خیلی خوب.
و بحث هفته های قبلمون رو انشالله در آینده دنبال کنیم. دوستان میدانید که به تعبیر امیرالمومنین فقدان پیامبر اعظم مصائب عالمه. اون حضرت خودشون میفرمایند، میفرمایند مصیبتی بالاتر از این ما نداریم. و بعد میفرمایند که چیزی با مرگ پیامبر قطع شد که با مرگ احدی قطع نشد، و اون وحی بود که منظور آمدن جبرئیل و آوردن قرآن و کلام الهی است. از طرف دیگه دوستان میدونن قرآن کریم صدها آیه رو به پیامبر اختصاص داده، صدها آیه، خیلی هم ریز، که حتی دیدم بعضی بزرگان و دوستان کتاب نوشتن پیامبر در قرآن، به این عنوان کتابهایی رو نوشتن. بله. مثلا مرحوم قاصد رضای صدر رحمت الله علیه یک کتابی دارد، محمد فی القرآن، ترجمه هم شده پیامبر در قرآن.
بله.
و پرداختن به این آیات که این آیات هم اخلاق پیامبر رو بیان میکنه، هم اوامر خدا به پیغمبر، هم نبایدها رو، هم شؤون و مقاماتش رو، هم جایگاهش رو،
هم وظیفه ما رو در قبال
پیغمبر، همینقدر بدانیم که اونقدر خدا این پیغمبر رو دوست داره که بفرماید هر که منو دوست داره از این پیغمبر اطاعت کن. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. هر چی این پیامبر میگه من گفتم، ما آتاکم الرسول فخذوه. بعد میفرماید که هر کجا هم میخواد یه سفارشی بکنه راجع به پیغمبر، اول اسم خودشو میاره، حالا چه باید چه نباید، چه اونجایی که میخواد بفرماید اطاعتش کنید، اطیع الله و اطیع الرسول، چه اونجایی که میخواد بفرماید مثلا جلوتر از پیغمبر نیفتید، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. نکته بعدی این استش که ممکنه کسی بگه خب پیغمبر خیلی مقامش عالی است، جایگاهش هم عالی است، خب ما کجا؟ پیغمبر با اون عظمت در عرش و ما در فرش و نه. میخوایم عرض کنیم اتفاقا اینطور نیست. خدا تو قرآن در سوره احزاب میفرماید که آیه 21 این پیغمبر برای شما الگوه. وقتی میگه الگو یعنی قابل تأسیه، قابل پیرویست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این پیغمبر الگوی نیکوست. این کلمه اسوه حسنه راجع به حضرت ابراهیم هم تو قرآن هست، منتها درباره حضرت ابراهیم و یارانش میفرماید اینها اسوه هستند برای نفی شرک. یعنی شما ابراهیم رو و پیروانش رو الگو قرار بدید در توحید. در مورد رسول خدا مطلقه، اسوتون حسنه، پیغمبر برای مردم الگوست، منتها برای همه مردم. همونطور که درباره قرآن میفرماید هدن للمتقین، اینجا هم یه شرط گذاشته، میفرماید این قرآن، این پیامبر الگوه برای کسایی که سه تا ویژگی دارن. لمن کان یرجو الله، خدا رو قبول داشته باش، ولی کسی که خدا رو قبول نداره فرستاداش رو بخواد قبول کنه. بله. ولی یوم الاخر، قیامت هم قبول داشته باشه، قائل باشه بالاخره بدی خوبی جزا داره، پاداش داره. و سوم، و ذکر الله کثیرا، یاد خدا بکنه، یعنی دلش بخواد متذکر بشه. اگر کسی این سه ویژگی رو داره، مبدأ و معاد و یاد خدا، میتونه پیغمبر رو الگو قرار بده که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید فتعصب نبیک الاطهر، به این پیغمبر تعصی کنید و ازش اطاعت کنید. اما در میان انبوه حرفایی که میشه زد، میدونید صدها کتاب از قرنهای اول تا همین سالهای اخیر در سیره پیغمبر نوشته شد.
بله.
بعضیش 30 جلد، مثلا از صحیح من سیرت المصطفی که جناب فاضل ارجمند جعفر مرتضی نوشتن، ترجمه هم شده اتفاقا، 30 جلد.
30 جلد.
بله، فراوان اخیراً مجموعه سخنان پیغمبر رو دارالحدیث چاپ کرده در 12 جلد، فقط حرفای پیغمبر رو. خیلی کار شده، خیلی کتاب نوشته شده. اما من اونی که امروز انتخاب کردم، این کتاب عیون اخبار الرضا است. ببینید شیخ صدوق که آقایون تهرانی ها به ابن بابوی
بله.
میشناسن و کنار قبرش میرن، خیلی مرد بزرگی است. هرچی من بگم کم گفتم. و این شخصیت کتاب زیاد داره، ولی به نظر من دو تا کتاباش از میان بقیه کتاباش میدرخشه. همش خوبه ها، همه کتابش خصال داره، من لایحضر، اما دو تا کتابش ویژه شده. یکی توحید صدوقه، قوغاست. یعنی اگر کسی میخواد خداشناسی روایی داشته باشه، خداشناسی در مکتب اهل بیت داشته باشه، یک دور توحید صدوق رو بخونه.
روایات توحید رو جمع آوری
کرده. روایات توحید جمع آوری کرده از ائمه و ترجمه فارسی هم شده، اتفاقا شرح هم شده.
خیلی خوب.
یعنی این کتاب شرح. دومین کتاب که درباره امام رضا نوشته، این عیون هست. عیون و اخبار رضا که اینم ترجمه شده در دو جلد. اینی که الان دست منه همون ترجمه شده است که متن عربیش هم داره. یه مطلبی داره شاید عزیزان بیننده کمتر شنیده باشن، جا داره من اینو بهش بپردازم.
خیلی خوب.
امام حسن علیه السلام میفرماید که من یه وقتی از یکی از بستگانمون که خیلی با پیغمبر مانوس بود و ایشون پیغمبر رو کاملا میشناخت، تعبیر اینه کان وصافن للنبی، یعنی میتونست کاملا پیغمبر رو توصیف کنه.
بله.
سوال کردم پیغمبر چجور بود، ایشون هم برای من توضیح داد که اون توضیح اینجا هست. حالا چرا اینجاست؟ چون روایت امام رضا نقل میکنه، میگه از پدرم، از جدش، از جدش، از امام حسن. امام حسن علیه السلام فرمود که من تصمیم گرفتم برم برام برادر امام حسین رو تعریف کنم، بگم که پیغمبر گراه شد. اینا خب کم با پیغمبر بودن، 7 سال بیشتر نبودن. مت اینه که قال الحسن علیه السلام فکتمت هذا الخبر عن الحسین علیه السلام زمانا ثم حدثته. این خبرایی که شنیده بودم از این یکی از این بستگانمون از درباره پیغمبر، تصمیم گرفتم برم برای امام حسین بگم. ولی دیدم نه، امام حسین برادر من همین سوال رو از پدرمون امیرالمومنین پرسیده
که پیامبر رو برون
دیگه میگه امام حسن میگه من نگفتم دیگه نگفتم. چرا؟ چون دیگه کلام امیرالمومنینه. خیلی جالب روایت، من کاش برسم این رو، چون 3-4 صفحه است، یه تیکایش عرض میکنم. حالا الان پس رسیدیم به چی؟ به این که امام حسین از پدرش امیرالمومنین درباره 4 محور تو زندگی پیغمبر سوال کرد. ببینید ماها غالبا از پیغمبر اکرم فضائل میگیم، مناقب میگیم، مصائب میگیم، ولی من خواهشم بینندگان امروز خوب گوش بدن، جزئیات زندگی پیغمبر رو یه قدری امروز وارد بشی
از این بهتر.
سوال کردم از پیغمبر از 4 چیز. 1، از پدرم امیرالمومنین سوال کردم. بالاخره حضرت امیر میدونید رو زانوی پیغمبر بزرگ شده، اصلا بچه بود اومد تو خونه رسول گرامی اسلام که خودش میفرماید، حالا آدرسش هم بخوام عرض کنم، خطبه 192 نهج البلاغه میگه که من مثل تعبیر خودشون اگه نبود من عرض نمی کردم، کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه. چطور یه بچه شطور دنبال مادرش؟ دیدید شما چپ بره چپ میره، راست بره راست بره، بشینه میشینه،
یعنی اینجور تبعیت در واقع.
و یه جمله عجیبی دارد امیرالمومنین، میفرماید که یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علمو. من یه وقت به دوستان آموزش پرورش و دانشگاهیان اینو توصیه کردم به عنوان راهکار. حضرت امیر میفرماید رسول خدا هر روزی یک صفت اخلاقی رو برای من برجسته میکرد، هر روز یک،
هر روز.
آره، و من رو امر میکرد که اینو اقتدا کنم و یاد بگیرم. حالا اون نکته اخلاقی بود. من این وقت به دوستان آموزش پرورش گفتم بیاد هر هفته ای رو، حالا روز شاید برای ما خود کششش سنگین باشه، به یه صفت اخلاقی نسبت بدید. مثلا شما چند هفته بچه ها مدرسه میرن؟ فرض میکنیم 40 هفته.
بله.
مثلا 30 هفته، یه هفته هفته سخاوت، این هفته همه یاد بگیرن به فقیر، به مستمند، به گرفتار کمک، یه هفته هفته صداقت، این هفته همه تمرین کنن دروغ نگن.
آره.
وقت معلم سر کلاس میره از صداقت بده، سر صف آیات صداقت خونده بشه. اینا من یه وقت پیشنهاد دادم به آموزش پرورش خیلی سالای پیش،
یه برنامه هماهنگ.
آره، یه هماهنگ خیلی زیباست، های شریعتی.
بله.
یه هفته بشه هفته مثلا فرض کنید که کنترل زبان، یه هفته هفته احترام به پدر و مادر. پدر و مادر
بچه‌ها با این فضایل آشنا میشن.
آره، این هفته بچه‌ها ما رو بیشتر وقت اینا جالب اینه هفته ای نمیشه، علم میشه، در سالهای آینده مرتب چی میشه؟ عمل میشه. ما مثلا هفته پژوهش داریم، هفته مثلا ورزش داریم، هفته وحدت داریم. چقدر خوبه. من اینو پیشنهاد می‌کنم به معاونت پرورشی آموزش پرورش، خودم حاضرم کمکشون کنم.
خیلی خوب.
بیان تقسیم کنن از مهر ماه تا پایان در واقع
سال
خرداد اردیبهشت.
بله.
تقسیم بندی کنن. همین این رو از کجا گرفتیم ما؟ از این امیرالمومنین. در این جمله من به حوزه یافته مدارس علمی هم اینو توصیه میکردم، فرق نمیکنه، ادارات هم میتونه باشه،
هر کسی، هر تو زندگی، زندگی خودمون حتی.
یعنی مثلا شما تو خانه به خانواده این هفته هفته ادبه، همه با هم مؤدب حرف میزنیم، نه اینکه بعدش بی ادبانه حرف میزنیم، نه، این هفته این
برجسته تر میشه در واقع.
این هفته هفته احترام بزرگتر،
هفته هفته صداقت، سخاوت، تمام فضای
کنترل غضب، کنترل خشم. خیلی عالی میشه.
خیلی خوب.
حالا امام حسین علیه السلام میفرماید سألت ابی، از پدرم 4 چیز رو سوال کرده. 1، ان مدخل رسول الله، پیغمبر تو خونش چجوری بوده؟ خب ایشون خب با پیغمبر بزرگ شده. 2، ان مخرجه، بیرونش چجور بوده؟ 3، ان مجلسه، تو جلسات، حالا جلسات سخنرانی یا اداری یا تعیین به هر حال افراد، تو مجالس چجور بوده؟ 3، 4، ان سیرتهی و شکلهی، سیره پیغمبر چجور بوده؟ خیلی زیباست دیگه. الان بسم الله تعالی قرآن میفرماید به پیغمبر اقتدا کنید. بینندگان عزیز دارن این برنامه رو گوش میدن، چجوری به پیغمبر اقتدا کنید؟
به چی باید اقتدا بکنید؟
ما 4، البته کتاب زیاد داریم در این رابطه، سنن النبی، علامه طباطبایی، دیگران، ولی از این روایت عیون متن کلام امام حسین و امیرالمومنین از پیغمبر، یعنی 3 معصوم تو این کلام نهفته. سند 1000 ساله که من کتاب دم دستی نیوردم، سند 1000 ساله مال شیخ صدوق. طولانی بعضیاشو میگم. اما سوال اول، وجود مقدس امیرالمومنین فرمودن که حسین جان جدتون رسول خدا اینطور بود، اذا آوا الی منزلهی، از در خونه که میرفتو وقتشو به 3 بخش تقسیم میکرد، جزء دخوله ثلاثه اجزا، سه بخش میکرد. جزء لله، یه جزء برای خدا. آقای عزیز شما که تو خونه میری یه بخشی شب باید قرآن بخونی، نماز بخونی، مقید به دعا باشی، شب جمعه از دعای کمیلی لالا بخشی شد.
بله، فرائض نوافل.
دو، جزء لأهله، یه وقتی رو اختصاص میداد به خانوادش. دیگه اونجا جبرئیل و میکائیل رو عرض میکنم که وحی و نماز و اینا نه، قشنگ مینشست، مینشست کلمینی وشقلینی، خانم بیا با هم حرف بزنیم، حرفای بسیار خانوادگی، کاملا خانوادگی. و سه، جزء لنفسه، یه وقتی هم برای خودش میذاش. بالاخره این پیغمبر حمام میخواد بره، ناخون میخواد بگیره، مطالعه. حالا من خودمون عرض میکنم، پیامبر که مطالعه علمش علم الهی بود.
بله،
این خیلی مهمه های شریعتی. خانم اومده به شما میگه آقا صبح میره شب میاد، یه روزنامه هم زیر بغلش از تو راه خریده، میاد خونه، پاشو رو پا میاندازه، روزنامه رو باز میکنه، مثل اینکه این زن، این بچه، این نمیدونه این بچه کلاس چندمه، این چه کار داره، این قضا بیاریم. زورش هم میاد بگه آره، اینطوری میکنه مثلا سرش، این سیره پیغمبر نیست،
تلفن‌های همراه و شبکه‌های مجازی که جای
بمانه فضای شبکه. یه خانم اومده بود یه وقتی تماس گرفته بود یا زنگ زده نوشته بود که آقای ما نهارشون برای پشت میز کامپیوتر براش میذارم، یعنی اون لپتاپی که داره.
بله،
حاضر نیست بیاد با بچه ها غذا بخوره.
خیلی بده.
یه محقق غربی، من میدونم نمیخوام بگم غربی ها حرف دارن برای گفتن، نه، ما همه حرفمون از روایات ماست، منتها بعضی ها ممکنه به مزاقشون اینها تأکید بیشتری بشه. یه محقق غربی که 45 سال تو خانواده و عرض میکنم که امور به هر حال این گونه کار کرده، ازش پرسیدن که 45 سال شما کلاس سخنرانی کتاب، ظاهرا اتریشی هم است، خلاصه حرفت برای ما بگو. گفت خلاصه حرف من دو کلمه است، من یافتم اختلاف خانواده ها، درگیری ها ناشی از دو امره، یک، آداب گفتگوی با هم رو بلد نیستن. شما انشاءالله ندیدید ولی ما دیدیم، گاهی شنیدیم، 5 دقیقه زن و شوهر نمیتونن با هم حرف رو، دعواشون میشه، پدر و بچه نمیتونن، صداشون میاد بالا، آداب گفتمان با هم دیگر رو بلد نیستیم. ببینید پیامبر اکرم که تاج سر ما، جای خود، نه، ما میایم مثلا پایین تر، پیروان پیغمبر. زندگی حضرت امام رهبر کبیر انقلاب با خانوادهش چاپ شده، یه کتابی، یه نامه نوشته امام از بیروت به خانوادهش، دیدید احتمالا نامه.
بله بله، وقتی میده بخشایشو
کنید، تصدقت بشم، قربانت بگردم، محبوب من، تعبیرهای آسد احمد آقا فرمودن رسیدیم پاریس بعد از اون خستگی، خیلی خسته بود، تواهی ما را نمیدادن، بالاخره نوفل و شاتو فرمود امام تا رسیدیم فرمود یه تلفن برای من پیدا کن، مثلا برای حال آج خانم بپرس. ببینید
با اون همه مشغله گرفت،
ما پیغمبر وارد خانه که میشد زندگیشو به سه بخش تقسیم میکرد، جزئی برای خودش، جزئی برای خدا، جزئی برای خانواده. اون وقت مردم چی؟ بالاخره مردم
مراجعات حضرت،
آره، میمدن تو راقم. خیلی جالبه، فرمود ثم جزء جزءه بینه و بین الناس، اون جزء خودشو بین خودش و بین مردم
تقسیم.
این دو تا نکته داره. نکته اولش اینه که نه از جزء خدا میزد نه از جزء خانواده. نکته دومش اینه که جزء خودت جزء مردم هم هست، فرق نمیکنه، کار مردم رو انداختنم به نفع خود انسانه و برای انسان مفید هست. این یه نکته. نکته بعد، حضرت فرمودند که کان من سیرتهی فی جزء الامه ایثار و اهل الفضل به اذنه، مراجعاتی که مردم داشتن به ایشون، بالاخره همه میمدن، کیو مقدم میکرد؟ جالبه، الان جنابالی 1000 تا گرفتاری داری، نامه براتون میاد، کاری پیش میاد، دعوت میشید برای برنامه بنده، دیگران
اولویت،
اولویت
ما
در چیه؟ خب یه کسی میاد مثلا استخاره برای من بگیر، خب یه کاری داره، مثال به بنده طلبه. بله. یه کسی میاد آقا جوونم نماز نمیخونه، شما باهاش صحبت کن. یه کسی اختلاف با خانومش پیدا کرده میگه شما 10 دقیقه صحبت کنی این اختلاف حل می اینا که در یه درجه، یه کسی هم میگه منزل ما روضه است، حاجی شما بیا شرکت کن من بگم فلانی اومده، این با اون اختلاف خانوادگی یکی نیست.
کدوم مقدم بداری؟
ملاک اینه، فرمود پیغمبر گرامی اسلام اهل فضل رو مقدم میکرد، یعنی اونایی که فضیلتی داشتن، یه برتری داشتن، مثلا حافظ قرآن بود، عالم بود، بزرگ قوم خودش بود، دقت کنید این رو مقدم میداشتن حضرت و کار رو انجام میدادن. این سوال اولی که از رسول گرامی اسلام شد، من مفصلم یه تیکش رو خوندم،
خیلی خوب بود.
به عبارت دیگر اولین مطلب مدیریت خانه، مدیریت خانه توسط مرد که چگونه اجزا رو تقسیم کنه. اما بخش دوم، فسألته عن مخرج رسول الله کیف کان یصنع فی، سوال کرد بابا جان علی جان پیغمبر بیرون از خونه چجور بود، خارج از خونه چجور بود. قال کان رسول الله یخزن لسانه الا اما یعنی، زبانش رو حبس میکرد مگر حرفی که مفید باشه، پس حرف غیر مفید نمیزد. آقای شریعتی، یه آقای اخیراً کتاب نوشته 100 تا گناه برای زبان. من دوستان گاهی شوخی میکنم، میگم گناه چشم رو بشمارید، چند تا میتونید بشمارید؟ یکی دوتا.
بله.
گناه های دست پا، اما زبان عضو پرگناهیه، مفتاح کل خیره، مفتاح کل شره. فرمود پیغمبر زبانش رو حفظ میکرد مگر از حرفای مفید، یعنی حرف مفید میزد.
بله.
و یعلفهم ولا ینفرهم، الله اکبر، این چقدر قشنگ، همش سعی میکرد الفت ایجاد کنه، نفرت ایجاد،
جدایی ایجاد نکنه.
به خدا همین جمله تابلو بشه تو زندگی ما، بسه. یعلفهم ولا ینفرهم، آیون خواهر و عزیزانی که میگید میخوام پیغمبر الگومون باشه، پیغمبر ایجاد الفت میکرد، ایجاد نفرت نمیکرد. ببینید من یه گاهی ما لطایف ائمه رو نگفتیم، ائمه سری گاهی مزاهایی هم داشتن دیگه. یه چوپانی داشت برمیگشت بره خونش از سر کار، یک لباس مندرس خاکی، خب معلومه دیگه شغلش اینطور بود. پیغمبر دیدش، فرمود لیس لک ثوب جدید، لباس نو نداری؟ گفت چرا دارم آقا، ولی خب دارم برم خونه. یعنی چی؟ یعنی با این لباس نرو، این مناسب نیست. فرمود برو لباس رو عوض کن. رفت و لباس رو عوض کرد و بالاخره شد، لباس به انسان یه شخصیتی میده دیگه. بله. اومد خدمت حضرت، خیلی جالبه، حضرت نگاهی کرد فرمود که الیس هذا احسن، حالا قشنگتر نشدی؟
این بهتر نیست.
ضرب الله عنقک، خدا گردنتو بزنه. حالا این تیکشم جالبه.
بله.
بنده خدا بهش برخورد، خب چرا حضرت میگه خدا گردنتو بزنه؟
این چی بود؟
آره این چی بود؟ گفت یا رسول الله، خب شما فرمودید لباس رو عوض کن، ما هم عوض کردیم، این ضرب الله عنقک. فرمود ضرب الله عنقک فی سبیل الله. آره خدا گردنتو که خاک بر سرم، میگه خاک کربلا. ضرب الله عنقک، فرمود من دارم دعا کردم شهید شی، خیلی دوست دارم یا رسول الله، شهادت آرزوی من. خب منم همینو گفتم،
حضرت مزاح کرد.
خیلی
لطیف.
لا ینفرهم، ببینید آقای شریعتی، اینا عرض کردم ما اینا رو نگفتیم، یعنی ما هم یه مقداری مقصریم توی این قصه، باید این سیره بیان بشه، ذکر بشه. یه روز یه آقای اومد خدمت ایشون، محاسنش سفید بود. حالا من الان نمیخوام بگم محانم سفید خوبه، رنگ کرده خوبه، اصلا کاری به این ندارم. ولی این روایت رو خواهش میکنم فقط عنایت بفرمایید. چقدر اخلاق پیغمبر با مردم راحت و زیبا بود. محاسنش سفید بود، فرمود که نورون، چهرت نورانیه. بعد فرمود کسی که در راه اسلام محاسنش رو سفید کنه، نور به چهره داره. درست؟ رفت فردا حنا زد اومد. حنا یه خورده زرد رنگ
دیگه.
الان حنای مشکی هم الان هست.
بله.
حضرت فرمود به به، نورون و اسلام. الان هم نور داری هم اسلام. حالا شاید وجهش این بود که اون زمان یهودی ها غالبا محاسن سفید بذاشتن، پیغمبر به اسلام مسلمان فرمود که رنگ کنید که نگن خیلی اصحاب پیغمبر مثلا مسنن و اینا. روز سوم رفت مشکی مشکی کرد، یعنی محاسن رو رنگ کرد، یه خب تیپ حسابی قشنگ شد. تا اومد فرمود نورن و اسلامون و ایمانون و عفتون لنسائکم.
عجب.
چهار تا اثر داره، نوره، اسلامه، ایمان باعث عفت خانوماتون میشه. یعنی چی؟ یعنی زن باریکلا مرد حاسنش رو رنگ کرده، مرد لباسش رو شیک کرده. ببین این ادبیات من میخوام بگم، این ادبیات منظور منه، بله همون از اول بگم این چه قیافه ای برای خودت درست کردی، خجالت بکش برو لباسش رو عوض کن. نه، میره عوض میکنه، علیس هازو احسن، یه مزاح هم باش میکنه، این دیگه تو ذهنش
میمونه.
آقا مهارت گفتار نداریم، نداریم. من فرق نمیکنه، همه اقشارم میگن
یعنی بلد نیستیم چجوری با هم حرف بزنیم.
کارنگی چرا این کتابش انقدر فروش رفته؟ آیین دوستیابیش، چون یه مقداری مهارت گفتار توش بیان کرده. این روایت مفصله، حالا من نمیدونم مثلا یه بخشای دیگه اش هم از
ادامه روایت بذاریم بعد از تلاوت،
یا بعد از تلاوت مثلا خدمت.
خیلی خوب، خیلی خوب آقای دکتر رفیق، فکر میکنم بیشتر از هر زمان دیگه ما به این سیره نیاز داریم، با همین جزئیاتی که آقای دکتر رفیق اشاره کردند و در روایات ما اومده، از لسان مبارک حضرات معصومین پیامبر رحمت رو وصف کردن برای ما. ان شاءالله بتونیم عامل به این آموزه‌ها باشیم و به معنای واقعی کلمه حضرت رو اسوه خودمون قرار بدیم ان شاءالله. خیلی ممنون، متشکرم علیتون. صفحه 58 رو با هم تلاوت می‌کنیم و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. آیات 62 تا 70 سوره مبارکه آل عمران. لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه، منور به نور نبی مکرم اسلام و اهل بیت بزرگوارشون، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای دکتر رفیعی خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید و ان شاءالله ادامه اون روایت نورانی رو بشنویم.
بله این آیه 68 در این صفحه حالا بحثمون هم میخوره، نکته جالبی هم داره، نکته رو بگم.
خیلی خوب.
میفرماید ان اول الناس به ابراهیم. میدونید ابراهیم پیامبر بت شکن مظهر توحید حنیفاً مسلما بوده، خیلی خدا تو قرآن ازش تعریف کرده، امت بوده، امتاً واحده. حالا کیا به ابراهیم نزدیکن؟ بچه‌هاش، فامیلاش؟ نه، خدا می‌فرماید ان اول الناس به ابراهیم، اولویت نزدیکی به ابراهیم، للذین اتبعوه، مال اونایی که از ابراهیم
تبعیت
کنند. یه وقتی یه کسی آمده بود پیش امام سجاد، خیلی گریه می‌کرد، به نام سعد اموی، مال بنی امیه بود. او آقا من ننگ اموی بودن رو دارم و خیلی ناراحتم. آقا تو اموی نیستی؟ گفت چرا، فامیلم حالا به تعبیر بنده شناسنامه. آقا این آیه رو براش خون، فرمود هر کسی از هر کسی تبعیت میکنه استنادش به اونه. تو که از ما تبعیت میکنی تو علوی هستی، تو حسینی هستی،
به نسبت آره. با ما
بعد
در واقع
بعد این آیه رو خون ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوا، کسایی که تبعیت کنن. بعد که این آقا تو تاریخ معروف شده به سعد الخیر، بهش میگن سعد خیر. ادامه آیه دارد که کسایی که پیرو ابراهیمن اینها به اون نزدیکترن و هاذا نبی، این پیغمبر یعنی رسول خدا، داریم اخلاقش رو میگیم، میدونی حضرت رسول گرامی اسلام میفهمن دین من دین حضرت ابراهیم هست. والذین آمنو، بعدم میفهمن والله ولی المؤمنین، که حالا مقصود ما این بیان این نکته بود در این آیه.
بسیار خوب.
و
خب ادامه اون روایت رو بشنویم.
عرض کردیم که امام حسین سوال کرد از پدر بزرگوارشون که چهار محور در زندگی پیامبر اکرم رو، زندگی پیامبر اکرم رو برا من بگید. یکی خانهش چجور بود که اشاره کردیم که
بله.
خانه اون حضرت به چگونه بود. یکی بیرون چگونه بود. بیرون هم یه تیکشو گفتیم، فرمود حرف اون چه که میگفت حرف مفید بود، غیر مفید نمیزد، تألیف ایجاد میکرد، نفرت ایجاد نمیکرد. و یکرم و کریم کل قوم، این خیلی مهمه، بزرگ هر قومی رو به بزرگی یاد میکرد، تحویل میگرفت. اینم یه درس اخلاقی است که اگر یه وقتی یک کسی میاد پیش ما، بزرگ یه قومیه ولو مرامش عقیدش با ما نیست، آقا رئیس جمهور کشوره، رئیس یه قبیله است، رئیس یه اداره است، پیغمبر بزرگ هر قومی رو تحویل میگرفت. لذا یه وقت داشتن ایشون از مسجد میرفتن، دختر حاتم طایی جزو اسرا بود، پیغمبر رو صدا زد، گفت یا رسول الله من دختر حاتمم. خب حاتم مسلمان نشده، مرد همون اوائل اسلام. تا گفت پیغمبر همون خلوها آزادش کنید، چون باباش فلانی بوده. این میشه چی؟ تحویل گرفتنه. خب بعضی اوقات بعد یک کسی رو به خاطر اون انتصابش تحویل گرفت. بعد پیغمبر گرامی اسلام امام علی علیه السلام فرمودن پیغمبر بیرون از خانه اینطور بود، یتفقد و اصحابه، سراغ اصحابشو میگرفت، کی مریضه عیادتش میره، کی از دنیا رفته تشییعش میره، کی قرض داره، کی با خانمش دعواش شده. خیلی مهمه آقای شریعتی، الان تفقد از بین رفته. یه آقای میگفت شما، ایشون چند شب پیش برام میگفت یه آپارتمان هستیم ما 20 تا 30 تا، ما همدیگر رو نمیشناسیم، گفت همسایه‌ها همدیگر رو
نمیشناسن،
فامیلی هم بلد نیستیم. اول روستا کسی وارد میشد شما سوال میکردی آخرین خانه رو هم میدونست مال کی هست، اینطور بود دیگه.
بله، حالا همسایه دیوار به دیوار فامیلشون نمیدونن.
بعد دارد که خیلی حیف هم میاد واقعا، این روایت باید توی برنامه یک ساله روش بحث بشه. که اینم یادم رفت بگم، شیخ صدوق بعد از اینکه این روایت رو نقل میکنه پایانش میگه این روایت رو من به سندهای مختلف دیدم، بعد میفرماید که اینجا جاش نبوده توی این کتاب، ولی من یه کتاب دیگه دارم به نام معان الاخبار، تو این کتاب شرح هم کردم این حدیثو.
آها، شرح.
آره، خودش میگه، من آخر این جمله میگه قد اخرجتو تفسیرها فی کتاب معان الاخبار، در معان الاخبارم شرح کرده. حالا پیغمبر گرامی اسلام ویژگی دیگه‌اش این بود، یحسن الحسن و یقبه القبی، خوب و خوب میگفت، بدم بد میگفت. ما الان یه مشکلی که در تربیت اولاد و اینا داریم خیلی اینه، نمیگیم به بچه‌مون این بده، نمیگیم این خوبه، این حد اقل تربیت دیگه. وقتی آیه نازل شد قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره، مردم خودتون و خانواده هاتون از جهنم نجات بدید، بعضی اومدن پیش پیغمبر اکرم گفتن چجوری نجات بدیم خانواده هامون، فرمود خوبو بهشون بگید، بدم بهشون بگید. آقا میگه بچه‌م نماز نمیخونه، دوست فلان داره، بهش بگو بده، بهش بگو نماز خوبه.
نگفتیم نماز خوبه،
آثارشو نگفتیم. و بعد فرمود معتدل الامر، میانه رو بود، نه تند و نه کند. عرض میکنم که اینم تا اینجا دوتا.
بله،
من تلخیص میکنم.
بله.
پس تو خونه مدیریت داشت، سه بخش میکرد، بیرون از خونه هم که گفتیم. فسألتهو ان مجلسهی، مجلس پیغمبر چجور بود؟
جلسات.
آره، جلساتش. شما الان میرید مثلا بعضی عظما در همین تهران درس اخلاق داشتن دیگه، مثلا میگن مجلس آیت الله شیخ جعفر شوشتری مجلس عش بود، هر کی درس اخلاقش میرفت گریه میکرد. ما خودمون مثلا در قم مجلس آیت الله بهجت مجلس انس بود، هر وقت میرفت حرفی هم نمیزد ایشونا، ولی همه نشسته بودن احساس میکرد اینجا دیگه الان مسلم خدا گناه نمیشه. مرحوم شهید صیاد شیرازی خدا رحمت کنه میاد قم، میرفت مجلس آیت الله بهاءالدین مینشست. مجلس آیت الله بهاءالدین مجلس معرفت بود، یه نکته‌ای میگفت، یه مطلبی میگفت هر مجلسی، و امان از اون مجلسی که مجلس گناه باشه. آدم تو اون مجلس بدونه که این مجلس توش غیبته، توش معصیت. حالا مجلس پیغمبر چگونه بود؟ حضرت فرمودند که مجلسهو، مجلس پیغمبر چهار تا ویژگی داشت، مجلس و حلم و حیاء و صدق و امانه. چقدر عالی، بردباری، حیا، صداقت و امانتداری ازش میبارید. و ما الان تو جامعه چقدر به این مجالس نیاز داریم، درسای اخلاق تو محله ها، دور هم جمع شدن خانواده ها حول یه شخصیت اخلاقی، قرائت قرآن، با هم بودن، مشورت دادن. خب اینا خیلی مهمه،
اینا تأثیر داره.
بله،
زندگی
تأثیر
قطعاً
داره. اینا ترک شده، بزرگترها کنار گذاشتن این چیزا رو. ابوالعلای معری خب فیلسوف بدبینی هم بوده، رفت دیدن سید مرتضی، این قصه مال هزار سال پیش. وقتی رفت گفتن مجلس سید مرتضی رو چجور دیدی؟ مجلس سید مرتضی رو چجور دیدی؟ گفت لو جئته لرأیت الناس فی رجل و دهر فی ساعه. گفت اگر برید دیدن سید مرتضی،
تمام دنیا رو توی یه آدم میبینید. جهانیست بنشسته در گوشه. تمام زمان رو تو خونه ایشون، تمام مکان رو تو خونه ایشون میبینید. خب این
خلاصه عالم
خلاصه. ما خودمون واقعا الان فرصت میکنیم مثلا با حضرت والی وقت توفیق داشتیم محضر مقام معظم رهبری جد کوتاه 20 دقیقه رو، اما وقتی میای بیرون احساس میکنی یه شارژی، یه نشاطی،
حالت خوبه،
حالت خوبه، حالت خوبه. من در قوم این توفیق رو هم دارم، گاهی مثلا خدمت آیت الله عظمای صافی، آیت الله عظمای شبیری زنجانی، آیت الله عظمای مکارم،
خدا حفظش،
یه دقایقی فرصت میکنم. و خواهشم اینه از خانواده دست بچه‌هاتون رو بگیرید، گاهی خدمت مراجع ببرید. میگه آقا مراجع که به حضور من نمیگم برید به حضور، همون تو روزه شرکت کنید، آقا رو ببینید. جوونا من خدمت آیت الله بهجت منبر میرفتم صف میکشیدن داد، چه تیپایی، بعضی تیپا رو اگه شما میدیدی اصلا میگفتی مذهبی نیست، نه فرصت صحبت با ایشون میکردن، نه صحبت فرصت حضور، فقط نگاه میکردن اشک میریختن. اینا اثر داره،
تو اون جلسه قرار گرفتن خودش اثر داره.
لا ترفع، مجلس پیغمبر چطور بود؟ لا ترفع و فیه الاسوات، کسی توش داد نمیزد، دعوا و نزا و فریاد و اینها توش نبود. لا توبن و فیه الهرم، حرمتهای الهی تو این مجلس نمیشکست، خیلی مهمه، حرمت الهی تو این مجلس نمیشکست. متواصلین به هم میرسیدن، متعادلین، متعادل بودن، متواضعین، تواضع داشتن، اینش مهمه. یوقرون الکبیر و یرحمون الصغیر، به بزرگ احترام میکردن، به کودک رحم میکردن، یعنی بزرگ و کوچیک رو تحویل میگرفتن. تو این مجلس کسی خلاصه تحقیر نمیشد. اینم بخش سوم. میگن بعضی عزیزان نامه مینویسن آقا میریم خونه مادرمون برمیگردیم، مثلا آقا پسر با خانومش، البته در بین بینندگان ما نیستن انشاءالله، میگه نشد جلسه بریم، مثلا مادر بنده آقا میگه، خانومشون البته نقل بکنه، یه تیکه‌ای به ما نندازه، یه چیزی دلی از این عروس نشکنه، کم آزام، یا عکسش، یا عکسش مثلا فرض کنید که بستگان دیگه، خیلی حواس جمع باشه، دل نشکنی، دل نشکنی. من یه آیه دیشب دیدم، فرصت هست الان اشاره دارم، خیلی برام عجیب بود. قرآن کریم میفرماید روز قیامت، به قول آیه قرائتی خدا حفظتون کنه، زیادی گوش بدید،
زیادی گوش بدید.
قرآن میفرماید روز قیامت گناهکارا و خطاکارا و مشرکا اینا وقتی جهنم رو میبینن پشیمون میشن، دیگه میگن دیگه ظاهرا روشنه دیگه، کارمون به اینجا رسید. بعد میگه این پشیمانی رو مخفی میکنن، اظهار نمیکنن. و اثر و ندامت لما رعو العذاب، خیلی عجیبه، وقتی عذاب رو میبینن پشیمان میشن، منتها تو خودشون میریزن،
بروز نمیدن. بروزه.
از امام معصوم سوال کردن چرا اظهار نمیکنن، خب اینو گذار من جهنم میری کارت تمامه. فبود میدونید چرا؟ برای اینکه شماتت نشن، زخم زبان نشنون. ببین این داره میره تو جهنمی که نار الله الموقده است، آتش به اون سختی، ولی هنوز سختتر از اون برایش چیه؟
زخم زبان.
لذا حضرت ایوب وقتی نجات پیدا کرد از اون فقر و گرفتاری و بیماری، و بهش گفتن کدام یک از این مصائب بر تو بیشتر سخت گذشت؟ گفت زخم زبان. اونایی که میگفتن بیا شکار کرده که اینطور شده، دیدی بعضیا میگه از کجا آورده که تصادف کرده، بچهش مریض، ببین مال کیو خورده که بیمارستان خوابیده. عزیز من این نیست. آبروی مردم رو حفظ کنیم. در مجلس پیغمبر کسی رو تحقیر نمی‌کنه،
حرمت ها حفظ.
آخرین جمله، امام حسین علیه السلام به پدر بزرگوارشون امیرالمومنین، من خیلی لذت می‌برم حدیثو که می‌خونم،
ما هم داریم محسوس،
همش معصومه،
بله،
یعنی
امام حسین
معصومی، از قول معصومی درباره معصومی، دقت کردید؟ امام حسین از امیر المومنین درباره رسول خدا. فقلتو، گفتم بابا جان کیف کان سیرته فی جلسائه، روش پیغمبر چی بود؟ حالا این روش هم شامل منزل میشه، هم شامل مجلس میشه، هم شامل بیرون میشه، هم شامل مسجد میشه. فرمود کان دائم البشر، همیشه لبخند داشت، سهل الخلق، آسون بود تو اخلاق، خیلی تکلف نداشت به این معنا که هر کجا میوارد میشد مینشست، سوار بر مرکب ساده میشد، با بردگان قضا میخورد. لیس به فضل، این آیه قرآن هم میگه ولو کنت فضل، هیچ وقت پیغمبر گرامی اسلام خشن نبود، سخاب و فحاش نبود، سختگیر نبود، ولا عیاب، عیبجو نبود، ولا مداح. یعنی چی؟ یعنی چون روایت من معنا میکنم به این معنا که بی خود مدح کسی بکنه، تملق از کسی بکنه،
بیش از اندازه مدح بکنه.
یا تقافل اما لایشتهی، تقافل تو زندگیش زیاد بود. خب چقدر فرصت داریم؟
ما کمتر از 4 دقیقه.
خب دو تا فراز دیگه داره، من اینو بگم جالبه. قد ترک الناس من سلاس، 3 چیز رو نسبت به مردم همیشه ترک میکن. ترک خوبه خیلی جا دیگه، از جمله اینجا 3 چیز رو پیغمبر گرامی اسلام همیشه از مردم نسبت به مردم ترک میکرد، یعنی انجام نمیده. 1، کان لا یزم احد، احدی رو سرزنش نمیکرد. یکی رو اعدام میکردن، حضرت یحیی رد میشد، گفت اعدامی، یه نصیحت به ما بکن. در نصیحت شرط نیست من خدا و پیغمبر باشه و نه، میشه آدم موعظه رو از یه کسی بخواد که ولو در جایگاه موعظه نیست،
یعنی درسی ازش بگیر.
گفت ما رو موعظه کن، موعظه هایی بهش کرد. یکیش این بود، گفت جناب یحیی لا تعیرن خاطئا بخطیئته، هیچ وقت خطاکار رو سرزنش نکن، شماتت نکن. روایت داریم کسی که خطاکار رو شماتت بکنه، مثلا میگه که بی خود نیم رو کاسبش نچرخیده، صبح نمازشو نخوند، مثلا دیشب فلان کار رو کرد، خدا امروز بریزش کرد. در روایت داریم اگر کسی اینطور قضاوت کنه نمیمیره مگر اینکه اون بلا سر خودش میاد،
سر خودش مبتلا
میشه. بل مبتلا میشه. کان لا یزم احد، احدی رو سرزنش نمیکرد. ولا یعیره، تعییر نمیکرد که نقاط ضعفش بزرگ نمایی کنه. ولا یطلب اثراته ولا عورته، هیچ وقت لغزش هاشو دنبال نمیکرد. خب من به این میزان اکتفا کنم، چون ایام رحلت پیامبر گرامی اسلام هست، ایام شهادت 2 فرزند بزرگوارش امام مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام هست. یه جمله ای هم یاد کنم از مصیبت پیغمبر گرامی اسلام که مثل این روزهای بیقراری نزدیکان پیغمبر بود، یعنی حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، خود امیر المومنین، به طور خاص این 4 نفری که جزء اصحاب کسا هستن بیقرار بودن، بیقرار. اما امیر المومنین رو بهش قرار داد پیغمبر با در آغوش گرفتنش، که وقتی اومد کنار یه آرامشی فرمود، 1000 باب علم به من آموخت پیغمبر که از هر کدام 1000 باب باز میشه.
حضرت القا کرد.
بله. حضرت زهرا هم از بیقراری آوردش بیرون پیغمبر اکرم، که حتی بعضی نوشتن لبخند زد وقتی آمد کنار، دورش کردن اونایی که اونجا بودن، گفتن تو با این گریه، با این عشق چی شد یه مرتبه آرام شدی؟ فرمودن پدرم به من فرمود اول کسی که من ملحق میشه شما هستی، و این به من یه آرامشی داد که من نخستین کسی هستم که به پدرم ملحق خواهم شد. اما موندن امام حسن و امام حسین، این دوتا، اینا کوچیک بودن، افسالشون آقایون میدونن نظر فقهی هم اطراف محتضر، هم مخصوصا سینه محتضر باید سبک باشه، حتی میگن لباسشو باز کنید، یعنی در حد یک لباس هم سینه محتضر سنگین نباشه. این دو اومدن خودشون رو سینه پیغمبر انداختن، سنگینن، دو تا بچه هستن. پیغمبر برای اینکه بینام قرار بده دست انداخت گردن هر دوی اینها، بعد فرمود بوی بهشت میدن اینها، انی اشم رائحه الجنه، اینا بوی بهشت میدن، من از اینها، کی داره این حرفا میزنه؟ کسی که بهشت برای ورودش آماده شده. در چنین فضایی پیغمبر گرامی اسلام از دنیا رفتن و داغ و مصیبت بسیار سنگین بود، به گونه ای که وجود مقدس امیرالمومنین فرمود پیغمبر وقتی جان داد سرش تو دامن من بود، سرش رو سینه من بود. فرمود و ان الرأسه لعلى صدری، سر پیغمبر رو من به سینه گرفتم. و میخوام عرض کنم یا رسول الله، این کانون خیلی زود از هم پاشید. این فاطمه ای که اینطور آرامش کردی، مدتی نگذشت همین سر رو سینه امیرالمومنین فاطمه جان داد. این امام حسنی که این گونه بوی بهشت استشمام کردی، جلو کنار قبر تو تیر به بدن مقدسی زدن. و این ابی عبدالله رو نه تنها به شهادت رسوندن، اسب بر بدن مقدسش دوانیدن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. ان شاء الله خداوند همه ما رو مشمول شفاعت پیامبر قرار دهد. جهان اسلام رو از این گرفتاری، از دست این تکفیری ها، از دست صهیونیست ها رهایی عنایت بفرماید. روز به روز بر وحدت مسلمان ها بیفزاید و این نظام اسلامی، کشور ما، مقام معظم رهبری در پناه ولیت بقیت الله العظم از خطرات محفوظ بدارد و خلق و خوی نبوی انشاءالله به همه ما عنایت بفرماید
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما دکتر رفیق، خیلی ممنون از توجهتون. خدا کنه قدر این پیامبر رو بدونیم، قدر آموزه هایی که به ما رسیده و قدر سرمایه هامون رو که اهل بیت علیهم السلام هستن. تو این روزها و شبها خیلی ها التماس دعای ویژه گفتن، ما رو هم دعا بکنید، همه دوستان خوبمون رو هم دعا بکنید. باز هم از طرف خودم و از طرف همه دوستان خوب سمت خدا این ایام رو به همتون تسلیت میگم. انشاءالله زیارت مدینه النبی، زیارت مشهد الرضا در این ایام نصیبتون بشه. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما دکتر.
علیک یا رسول الله. السلام علیک یا نبی الله. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خاتم النبيين. أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك.